أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الإشراق العاشر في أن للإنسان تنوعا في باطنه ها هنا كما في ظاهر يوم الآخرة. إشراق الدهم در صفحه 333 از شاهد سوم مشهد چهارم، شاهد سوم فی الاشاره الی العوالم الثلاثه، دار الدنیا و دار الحساب و الجزا و دار القرار، و قول المستعنف فی اشراقاتون. اشراق اول در حصل عوالم علا کسرت ها فی سلاس نشعات بود، رسیدیم به اشراق دهم. اشراق دهم یه مطلبی است الله صدره از ابن عربی از فتوحات نقل میکند که انسان دارای تنوع است، با حرکت جوهری که دارد لحظه به لحظه نوع جدیدی پیدا می کند، هر لحظه از نوعی برخورداره. به تعبیر دیگر خداوند دائما در دنیا بر قلوب انسانها تجلی می کنه و با این تجلی خواطر انسان تنوع پیدا می کنه. در واقع تنوعی که در خواطر انسان هست به خاطر تجلیات الهی است. گرچه این تنوع در خواطر رو فقط اهل الله میبینن و میدانن، اما این گونه نیست که فقط این تنوع در خواطر ذهنیه و در صور ذهنی انسان باشه، نوع انسان هم تنوع پیدا میکنه. هر لحظه با حرکت جوهری که در انسان هست، تجلیات الهی که از ناحیه حق تعالی صورت میگیره، انسان نوع جدیدی پیدا میکنه. البته مطلبی که اینجا دارد این است که انسان این تنوعش و تغییرش هم در دنیا اتفاق میفته هم در آخرت. هم در ظاهر تنوع تعقب پیدا میکند و هم در باطن. البته در دنیا تنوع در ظاهر آشکار نیست، در باطن معلومه. هر کسی باطن خودش مراجعه کنه میفهمه که تنوعی پیدا کرده. در ظاهر درست انسان میبینیم که بچه بود، مثلا بعد نوجوان شد، بعدش جوان شد، پیر شد، اما این حرکت رو مشاهده نمی کنیم. در باطن برای هر شخصی ملموس و محسوس هست که تنوع و تغییر پیدا کرده، اما در ظاهر نه. یعنی این سیر حرکت رو در ظاهر نمیبینی، اما در آخرت سیر ظاهر رو همه میبینن. میبینن این شخص تنوع پیدا میکنه. مثلا آخرت که میگیم منظور در واقع تکامل برزخی هست. البته در قیامت هم باز تکاملی وجود داره، برای انسانی که در جهنم از پاک میشه میره بهش، یه تکاملی است، تکاملی که البته بر اثر اعمال دنیویش انجام میگیره. ولی به هر حال در عالم برزخ و آخرت این تنوع در ظاهر آشکار هست و در باطن شاید برای بعضی ها مخفی باشه. این در واقع عمده بحث اشراق دهم. فرمود الاشراق العاشر فی ان للانسان تنوعا فی باطنه ها هنا کما فی ظاهره فی یوم الاخره. می‌فرماید برای انسان تنوعی است در باطنش، یعنی در دنیا، یعنی در دنیا تنوع باطنی انسان آشکاره، در ظاهر تنوع ظاهری شاید پنهان باشه، همچنان که تنوع ظاهری انسان در آخرت آشکار است و تنوع باطنیش مخفی است. پس تنوع باطنی در دنیا برای انسان و تنوع ظاهری در آخرت برای انسان هست. می فرماید اعلم ان الحق لم یزل فی دنیا متجلیا للقلوب فیتنوع الخاطر تجلیه. دیگه بدان که حق تعالی دائما در دنیا تجلی می کند بر قلوب انسان ها، پس تنوع پیدا می کند خواطر انسان به خاطر تجلی حق تعالی. شما در خواطر انسانی می بینید که هر کسی خودش به علم حضوری صور ذهنی متعدد و متنوع رو در ذهن خودش درک میکنه، اینا به خاطر تجلیات الهی است که خواطر ذهنی تنوع پیدا میکنه. بعد میفرماید و ان، یعنی اعلم ان تنوع الخاطر فی الانسان ان التجلی الالهی من حیث لا یشعر بذلک الا اهل الله. میفرماید که تنوع خاطر در انسان که از نای حق تجلی خداوند است به گونه ایست که به این تنوع خواطر زائیده تجلی الهی شعوری نیست، یعنی این که تنوع خواطر از نای خداست اینو خیلی نمیدونن، تنوع خواطر رو میفهمن به علم حضوری، اما این که تنوع خواطر از نای تجلی الهی است اینو نمیدونن، مگر اهل الله که اهل معرفت همه عالم رو تجلی حق تعالی میدونن، این رو هم میدانن که تنوع در خواطر انسان زایده تجلی الهی است. کما انهم یعلمون، همچنین اهل الله میدانن که ان اختلاف الصور از ظاهره فی الدنیا رو متعلق به اختلاف بگیریم، فی الدنیا و الاخره، فی جمیع تبایع لیس غیر التنوع. می فهمد اهل الله می دانن که اختلاف صور ظاهری در دنیا و آخرت در تمام تبایع غیر از تنوع است. یعنی میگه بله یه اختلافات در صور ظاهری انسان پدید میاد، هم در دنیا هم در آخرت، در همه تبایع هم هست، یعنی هر طبیعتی که حشر و نشر پیدا کند در آخرت یه اختلاف صور ظاهری دارن، همچنین انسان در دنیا و حیوانات در دنیا اختلافات صور ظاهریشون معلومه، توجه دارید، برحال در این حد میبینیم که طرف پیر بود جوان بود پیر شد، بچه بود جوان شد، جوان بود پیر شد، اما این غیر از تنوعه، یعنی هر اختلافی تنوع نیست، هر تنوعی اختلاف هست. بله چی؟ بله دیگه نیست، لیس غیر از تنوع، بله نیست غیر از تنوع، نه حالا این، حالا من اینطور می‌خواستم معنا بکنم عبارتو که هر اختلافی تنوع نیست، ممکنه اختلاف باشه تنوع باشه، ممکنه اختلاف باشه تنوع نباشه، هر تنوعی اختلاف هست ولی هر اختلافی تنوع نیست، اما این اختلافی که اینجا محل بحث ما هست از سنخ تنوع هست. یعنی چی؟ یعنی انسانی که در اثر حرکت جوهری اختلاف پیدا می کند نوع جدید لحظه به لحظه پیدا می کند. می فرماید که ان اختلاف، این رو اهل الله می دانند که ان اختلاف صور ظاهر فی الدنیا و الاخره در جمیع تبایع این لیس غیر التنوع، نیست غیر از تنوع، یعنی این اختلافی که ما الان محل بحثمون است که زاهدی حرکت جوهری است که اختلاف صبره ظاهر در دنیا و آخرت است، این همان تنوع است. هرچند هر اختلافی تنوع نیست، اما این اختلافی که محل بحث ماست اختلاف تنوعی است. یعنی لحظه به لحظه انسان نوع جدیدی پیدا میکنه، نه تنها انسان، هر طبیعتی اینطوری است. خب تقریبا تا اینجا مقدمه بحث بود، درآمد سخن، و فی الاخره دیگه میخواد اصل بحث رو ذکر بکنه. یعنی مقدمه این بود که خدا تجلی میکنه بر قلوب، من تجلی بر قلوب منشأ تنوع در خواطر انسانی است، و خیلی ها نمیدونن این تنوع در خواطر انسانی منشأش تجلی الهی است، ولی اهل الله میدونن، و اهل الله هم اینو میدونن که اختلافی که در صبر ظاهر در دنیا و آخرت در همه تبایع است، این از سنخ تنوع است. روز هر اختلاف تنوع نیست، ولی این اختلاف اختلاف تنوعی است. لحظه به لحظه نوع انسان عوض میشه. حتی نوع انسان عوض میشه از باب لبس بعد از لبس هست. یعنی اینطور نیست که اول صورتی خلق شده از بعد صورت جدید، نه، صورت جدید بعد صورت قبلی بار میشه. حالا وارد اصل بحث میشه بیه. و فی الاخرت یکون باطن الانسان ثابتن فانه عین و ظاهر صورتی فی الدنیا و تبدل فی خفی و یکون باطن او عین ظاهری فی الاخره. میگه که در آخرت باطن انسان ثابت است، فانه این باطن انسان در آخرت عین ظاهر صورتش است در دنیا. چطور ظاهر صورت انسان در دنیا تغییر میکنه؟ هم ظاهر هم باطن تغییر میکنه، اما چطور ظاهر صورت انسان در دنیا تغییر میکنه و این تغییرش معلوم نیست، باطن انسان هم در آخرت اینطوری است؟ توجه داره؟ ولی از ایشون داره میگه که باطن انسان در آخرت ثابت است، ظاهر انسان در دنیا ثابت نیست. ظاهر صورت انسان در دنیا هم تغییر میکنه، به هر حال این بچه بوده بزرگ میشه، جوان میشه، پیر میشه، فرسوده میشه، تغییر دیگه، اما تغییر آشکار نیست. یعنی چه؟ نمیبینی داره حرکت میکنه، یک شخص رو میبینی که حرکت مکانی داره از مبدأ به مقصدی میره، میبینی داره حرکت میکنه، اما حرکت ظاهر صورت انسان آدم نمیبینه، پنهانه، آرام آرام حرکت میکنه که قابل مشاهده نیست. یه همونطوری که ظاهر صورت انسان در دنیا عرض کنم خدمتون معلوم نیست و پنهانه، باطن انسان ثابت است در آخرت. یعنی باطن تغییری پیدا نمیکنه، باطن ثابته. می‌فرماید فإنه، یعنی باطن انسان در آخرت عین ظاهر صورتش است در دنیا، که و تبدل فی خفیان، تبدل در دنیا خفیه، پنهانه، نه اینکه تبدلی در ظاهر صورت انسان در دنیا نباشه. چرا؟ تبدل هست اما پنهانه. ولی باطن انسان در آخرت ثابته، نمیگه تغییر میکنه و پنهانه، نمیگه ثابت، شبیه ظاهر صورت انسان در دنیا که ثابت است ظاهرن، الان در واقع اونم متبدله. و یکون و باطن او عین ظاهره فی الاخره، باطن انسان در دنیا عین ظاهر انسان است در آخرت. یعنی چی؟ یعنی همونطوری که عرض کنم خدمتون باطن انسان در دنیا تغییر پیدا می کند، ظاهر انسان در آخرت هم تغییر پیدا می کنه. برای فرض کنید جهنمی میشه بهشتی. پس بنابراین انسان هم در دنیا هم در آخرت هم به ظاهرش هم به باطنش تغییر میکنه و تنوع میشه. اما در دنیا تنوع انسان در دنیا در ظاهرش پنهانه، در باطنش آشکاره، در آخرت عکس اینه. فیکون تجلی الالهی له دائما بالفعل. یه تجلی الهی برای انسان دائما تحقق دارد، بالفعل تحقق دارد. یکونو دائما، این تجلی الهی برای انسان هم دائمیه هم بالفعل است. فیتنوع ظاهر او فی کل حین. پس ظاهر انسان در دنیا در هر لحظه تنوع پیدا میکنه. و هو خلقه الجدید. انسان دائما دارای آفرینش جدیدی است. که الذی اکثر الناس فی لبس من. خلق جدیدی که اکثر انسان ها در پوششی از آن هست، یعنی بر انسان ها پوشیده است. انسان ها نمی دونن که انسان لحظه به لحظه داره آفرینش جدیدی پیدا می کنه و تجلی جدیدی بر از طرف خدای سبحان بر انسان هست. کما کان یتنوع باطنه فی دنیا، کما این که تنوع پیدا می کند باطنش در دنیا، یعنی انسان همونطوری که باطنش در دنیا تنوع پیدا می کنه و اینو هر کسی احساس می کنه، برای ما لحاظ باطنی می فهمیم، غیر از انسان مثلا یک ماه پیشین علومی فرا گرفتیم که یک ماه پیش نمی دانستیم. این تنوع باطنی انسان در دنیا هست. میگه در تنوع ظاهری هم انسان داره، ولی انسان این تنوع ظاهری رو مشاهده نکنه و براش پنهان باشه. فینسبق بالصور التي يقع في تجلي الالهي انسان. میفاتن انسان به وسیله صور رنگین میشود. صوری که واقع است در آن تجلی الهی، یعنی لحظه به لحظه خداوند تجلی پیدا می کند بر انسان و صور مختلفی انسان پیدا می کند و با صور مختلف انسان رنگین می شود و هر صورتی یک نوع جدیدی برای او تحقق می بخشد. این که میگه به صور رنگین میشود، یعنی به صورتهای نوعیه رنگین میشود، از صورت نوعیه به صورت نوعیه دیگه تغییر پیدا میکنند. به لحاظ باطنی آشکاره، ولی به لحاظ ظاهری ما تنوع نوع نمیبینیم. ما تنوع در واقع ظاهر رو میبینیم تغییر پیدا کرد، نوع جوان شد، جوان جوان شد پیر، اما ما تنوع ظاهری نمیبینیم. یعنی ظاهر انسانی که مشاهده میکنیم نمیبینیم که نوعش عوض شده، صورت نوعی تغییر کرده. پنهان اهل الله میبینن، اهل الله میبینه این شده حیوان و ناطق سبایی، قبلا بود حیوان و ناطق ملکی، حالا شده حیوان ناطق سبایی، یا حیوان ناطق بهیمی بوده شده حیوان ناطق ملکی. اهل الله اینا رو میبینن، ولی بر اکثر مردم این تنوع ظاهری پوشیده است. این تنوع باطنی است، یعنی راز باطنی معلوم این درنده شده، این چی شده میفهمد. فها کذافی کل موجوده. این قصه ای که گفتیم، تنوعی که در ظاهر و باطن است، ولو تنوع باطنیش آشکار و تنوع ظاهری پنهانه، این مختص انسان نیست، در هر موجودی اینطوری است. که کان لهو ظاهرون دنیوی و باطنون اخروی. برای هر موجود یک ظاهر دنیوی هست و یک باطن اخروی. فاصل الحرکات و تنوعات فی کل شیئن من باطن المستور الى ظاهر المشهور. میفهمد اصل حرکات و تنوعات در هر چیزی از باطن مستور شروع میشه و ظاهر مشهودش وارد میشود. خلاصه تحول حرکات اول مال باطنه، چون حرکت جوهری مال باطنه، بعد این تنوع و حرکت به ظاهر میاد. حالا بعضی این تنوع ظاهری رو میبینن، بعضی نمیبینن. فازا و تواهل خیالی، میگه این مطالبی که تا اینجا ذکر کردیم که گفتیم موجودات خارجی در دنیا و در آخرت هم به لحاظ ظاهر هم به لحاظ باطن تنوع پیدا میکنن، ولو در دنیا تنوع باطنیشون آشکار، تنوع ظاهریشون آشکار نیست، در آخرت به عکسه. میگه این مطلبی که گفتیم عبارت است از تضاحی خیالی، یعنی این مطالبی که گفتیم، یعنی تنوع موجودات در دنیا و آخرت به ظاهر و باطن رو بهش من تضاحی خیالی، یعنی در واقع یه تشابه خیالی است. چطور در عالم خیال انسان تنوع خیالی رو میبیند، مشاهده میکنه به علم حضوری، اینجا هم همینطوره. حالا بعد تشبیهش رو ذکر میکنه، چرا به این میگن تضاحی خیالی، چرا تشابه خیالی است. میگه فإن القوة الخيالية خلقت مضاهية لعالم القدرة الإلهية، میگه قوه خیالیه خلق شده مشابهت دارد با عالم قدرت الهی، یعنی همونطوری که قدرت الهی موجودات مختلف رو خلق میکنه و تنوع می آفریند برای آنها، قوه خیالی هم یک مشابهتی با عالم قدرت الهی دارد که موجودات متنوعی رو در عالم باطن و خیال خلق میکنه. شما الان با قدرت خیالیتون، قوه خیالیه، میتونید صورت‌های مختلف در ذهنتون خلق کنید. این قوه خیالی شما شبیه عالم قدرت الهی است که لحظه به لحظه در این عالم خلق جدیدی دارد. غیر انها فی الاخرت ظاهرتون و فی الدنیا باطنتون، غیر از این که این قوه خیالیه در آخرت ظاهر است و در دنیا باطن است. چون خیال در دنیا باطن انسانه، باطن انسان که آشکار نمیشه مگر اهل الله که باطن انسان ها رو ببینه، اما در آخرت این باطن ظهور پیدا میکنه، از پس این باطن انسان دیگه مشاهده میشه. انسان ها با باطنشون، داریم در زیر آیه فتعتون افواجا حدیثی از فریقه نقل کردن، هم زمخشری در کشاف نقل کرده و هم جناب طبرسی در مجموع البیان، که پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرماید انسان ها در روز قیامت به 10 گروه محشور میشن، بعضی شبیه فرعون حیوان، بعضی شبیه فرعون حیوان، بعضی این باطنشون است که اونجا در واقع ظهور پیدا میکنه، یعنی باطن ها آشکار میشه، اما در دنیا این باطن ها آشکار نیست. تنوع هست، نوع انسان لحظه به لحظه تغییر پیدا میکنه، ولی ما نمیبینیم. اون چه که میبینیم جوانی و پیری و اینا رو میبینیم، ما تازه حرکت اینا هم نمیبینیم، ولی باطن انسان که تنوع پیدا میکنه اما در واقع مشاهده نمیکنیم، ظاهرش در ظاهر نمیبینیم، اما در باطن هر کسی وجدان خودش مراجعه کنه میبینه تغییر پیدا کرده. نه تمام کنم. فلها یه غیر انها فی الاخرت ظاهرتون فی دنیا باطنتون، فلها شؤون، برای قوه خیالی شؤونیست، عبارت کتاب منده یتبعها شؤون الحق، یتبعها شؤون الحق یعنی شؤون حق تابع شؤون قوه خیالی است، یعنی شؤون حق تابع شؤون قوه خیالی است، که این درست نیست. تو شؤون حق تابع شؤون خیالیه نیست، برعکسه. لذا عبارت پاورقی یستتبعها بهتره، یعنی شؤون حق به دنبال دارد شؤون خیال را، یعنی شئون حق متبوع است و شئون خیال تابع است، یعنی شئون خیال تابع شئون حق است. کما فی قوله تعالی کل یوم هو فی شأن، که در واقع آیه اینجا ظهور در شئون حق تعالی در این لحظه به لحظه خدا شئونی دارد و این شئون منشأ شئون عالم است، از جمله شئون قوه خیال که مرتب خلق جدیدی رو در ذهن پدید میاره. و علم ان الله احدی و ذات بری اون عن التغیر و التکسر. البته حالا که گفتیم حق شئونی دارد، یه وقت خیال نکنید میخواییم بگیم که معاذ الله حق تعالی تغییر داره، تکثر داره. نخیر، ذات حق تعالی که هویت غیبی است تغییر و تکثر نداره. اونی تغییر که تغییر و تکثر داره اسماء الهی است که تکثر داره. در مقام تعین تکثر است، اما در مقام ذاتش تکثری نیست. لذا در مقام ذات حتی میگیم لا اسم لا، لا رسم لا، لا وصف لا. نه یعنی در مقام ذات کمالی نیست، چرا؟ همه کمالات در ذات خدا عین ذات خدا هست. در ذات الهی، در ذات الهی کمالاتی وجود دارد و عین ذات خداست. اما اگر این کمال تبدیل شد به اسم عرفانی، یعنی ذات مقید به صفت و تعین یافته به صفت، این دیگه تعین عین ذات نیست. اسماء عرفانی اسمایین که در تعین اول به نحو اندماجی و در تعین ثانی به نحو تفصیلی هستند. این اسماء عرفانی عین ذات نیستن، چون اسماء عرفانی تعینن و در ذات تعینی نیست. در ذات کمالات به نحو عدم تعین هستن، توجه دارید؟ ولی اسماء تعیناتی هستن در مقام تجلی، در مقام ظهور. پس بنابراین وعلم ان الله احدی ذات، بدون که الله تبارک و تعالی احدی و ذات است، بری از احدی و ذات، یعنی ذاتش بسیطه و بری است از تغییر و تکثر. هیچ گونه تغییر و تکثر که دلالت بر نقص داره در ذات الهی نیست. و حال اون که هو، یعنی این الله تبارک و تعالی، متکثر الاسماء والجهات، در مقام اسماء و صفات و در مقام جهاد، جهاد یعنی تجلیات، تکثر داره الله تبارک و تعالی در مقام اسماء و جهاد و تجلیات. و انما یتجلی لکل شیء بحسبه، الله تبارک و تعالی تجلی پیدا میکنه بر هر چیزی به حسبش. فلا یتجلی للعالم الا بما یناسب العالم، تجلی پیدا نمیکنه خدا بر عالم مگر به اون چیزی که مناسب عالم است. و العالم به مافی ثابت الحقیقه، عالم به آن چی که درش است یه حقیقت ثابتی دارد. متغیر و تراکیب بر حرکات و ازمنه، بله تراکیبش متغیره، حرکات و ازمنش متغیره، اما یه حقیقت ثابتی داره در عین ثابتش، اعیان ثابته. چون میدونید در تعیان ثانی دو حیثیت از حیثیت اسما و صفات الهی به نحو تفصیلی و حیثیت اعیان ثابته. در اعیان ثابته تمام حقایق و استعدادها به نحو عین ثابت مستقرن، یعنی هر اتفاقی که در این عالم میفته عین ثابت موجودات اونجا بوده. درسته در این عالم حرکت از تغییر از ترکیب از تجزیه از زمان از مکان است، اما در اون عالم عین ثابت اشیا در تعیین ثانی وجود داشته. بنابراین عالم به مافی ثابت الحقیقه، عالم به اون چی که درش هست حقیقت ثابتی دارد در عین ثابت، در اعیان ثابت. اما در عالم خارج، در اعیان خارجی متغیر التراکی بر حرکات و ازمنه. کما یه تشبیه میکنه، در واقع مثالی میزنه برای بحث خداشناسی از طریق انسانشناسی. یعنی با کمک انسانشناسی میخواد مسئله رو واضح تر بکنه. یه کما ان الانسان من حیث جوهره ای ثابت و من حیث فعالی و کیفیاتی من خجل و بجل و صحت و مرض و رضن و غضب متغیران. میگه انسان از حیث جوهرش ثابته، انسان انسانه، انا همون انا دیروز و امروز و فرداست، با اینکه جوهر ثابتی داره اما از حیث انفعالاتش، کیفیاتش، از جهت خجالت، ترس، صحت، مرض، رضایت، نارضایتی متغیر است. و فی جمیع الاحوال هو هو لا یتغیر هویته، در جمیع احوالش انسان انسان است، هویتش تغییر پیدا نکرده. فهو ثابتون، انسان ثابت است، لا یتبدل، تبدل پیدا نمی کنه. و حال اون که همین انسان ایزن عین المتبدل و المتغیر، در هر مرحله هم یه تغییر ظاهری پیدا میکنه که جوان بود پیر شد، هم تغییر نوعی پیدا میکنه، لحظه به لحظه نوع جدیدی از انسان میشه انتظار کرد. ولی ما نمیفهمیم به لحظه ظاهری، ولی واقعیت و باطنش اینطوریست که لحظه به لحظه نوع جدیدی پیدا میکنه. نوع جدید هم از طریق لفظ بعد از لفظ است، نه اینکه صورت قبلی نوع قبلی خلق بشه و صورت جدید پیدا کنه. فحقیقته السبول علی التنوع و حقیقته البقاء علی التبدل. این علی التنوع متعلق به ثبوت، علی التبدل متعلق به بقاست. میگه پس حقیقت انسان عبارت است از ثبوت اما به نحو تنوع، علی التنوع متعلق به ثبوت. حقیقت انسان ثبوت است اما علی التنوع، بقا است علی التبدل. حالا اینو میشه دو جور معنا کرد. یک معنا این که بگیم در حالی که تنوع و تبدل نوعی دارد، از یک ثبوت و بقایی هم برخوردار، برای جوهر ثابتی هم داره. همین عبارت قبلی رو یه جور دیگه داره. یا بگیم بر تنوعش ثبات داره، یعنی در این که مرتب تنوع جدیدی پیدا میکنه در این مطلب ثابته، یعنی این تو نیست که تنوعش رکود پیدا کنه، یه جای توقف پیدا کنه. نخیر، مرتب تنوع هست، مرتب تبدل هست، ولی در این حال حتما در کنار این تنوع و تبدل یک ثبوتی و جوهر ثابتی هم داره انسان. فهازا، یعنی این مطلبی که گفتیم که در حالی که انسان جوهر ثابتی داره، تنوع و تبدل نوعی هم دارد، و همچنین این مطلب که ذات هویت غیبی حق تعالی بسیط است و فاقد تنوع تغییر و تکثر است، در این حال تکثر اسمایی و تعینی و تجلیات دارد، میگه این مطلب سر واضح خفی. این مطلب سریست که هم واضح است هم خفی است. واضح است، الان دیگه واضح شد، معما چون حل شود آسان شود. یعنی کسی خلاصه یک گذری به حکمت متعالی و عرفان داشته باشه، این مطلب براش واضح میشه. یعنی اصالت وجود رو بپذیری، حرکت جای رو بپذیری، کثرت تجلیات الهی رو بپذیری، خب روشن میشود این مطلب که فحقیقته او از ثبوت علی التنوع و البقاء على التمدد. اما خفی است برای اینکه اگر شما از این پیش‌فرض ها و مبانی فاصله بگیرید، مطلب در شما آشکار نخواهد شد. کما اینکه بسیاری از متفکران اسلامی رو نفهمیدن، چون این مبانی دستشون نبود، این مبانی دستشون نبود. قد اشدنا الیه مرارن، بارها به این مطلب اشاره کردیم، کی يتفتن إلي وينتفع به من وفق له. برای اینکه ما میخواستیم انسان به این مطلب تفتن پیدا کنه و نفع ببره به این مطلب. کدوم انسان؟ من وفق له، یعنی کسی که به او توفیق داده شده، انسانی که توفیق الهی نصیب شده به این مطلب تفتن پیدا کنه و نفع هم ببره. یعنی این از اون بحثایی نیست که انسان فقط یه تفتن معرفتی پیدا ببره ولی ثمره کاربردی نداشته باشه. چرا؟ ثمره هم داره، لحظه به لحظه انسان اینو اشتغال پیدا میکنه. پس آقا حواستون بدید، اگر مثلا فرض کنید شخص معاذ الله با غیبت و تهمت و سوء ظن و دروغ و امثال ذالک اش و نش پیدا بکنه، این کم کم باطنش تغییر نوع دیگری پیدا میکنه. توجه ده. یا همش دنبال حرص و جوش ها باشه، دنبال شهوت باشه، دنبال غضب باشه، این نوع مرتب نوع جدیدی پیدا میکنه و این در سیر و سلوک انسان خیلی نافع است. این مطلب خیلی کاربرد داره و خیلی تأثیر گذاره. و بعدم در عرصه مباحث سیاسی و اجتماعی هم تأثیر گذاره این مطلب. خدا رحمت کنه حضرت امام رضا تعالی علیه، اون نامی که به گورباچوف نوشت و بهش گفت مشکل شما اقتصاد و آزادی و این حرفا نیست، شما مشکل اینه که توحید رو نشناختید. بعد این فرمود یه مطلبی میخوام به شما بگم که در سیاست شما هم تأثیر گذاره و اون بحث توحید است. بعدش این فرمود اگر میخوایید حقیقت توحید رو بفهمید، برید ابن سینا و فارابی و بعد کم کم میبردش بالا شیخ اشراق و بعد ملا صدرا و بعد ابن عربی و یعنی میگه این بعد یه عده‌ای رو بفرستید خب این معارف فرا بگیرن که با این معارف شما میتونید توحید رو بشناسید، که اگر بشناسید بعد سیاستتون هم تأثیر گذاره. اینایی که میگن مثلا فلسفه امام ربطی به سیاست امام نداشته، سیاست امام برگرفته از فقه، بله بلاتقیل امام از فقه گرفته، ولی خود شما کتاب سر و صلات امام، آداب و صلات امام، شعر دعای سحر امام، از کنم شعر چل حدیث حضرت امام، شعر جنود عقل، خب اینا همش یه تفسیر عرفانی از معارف اسلام. اصلا دینشناسی امام یه دینشناسی عرفانیست، حتی حکمت متعالی هم درس میگه با رویکرد عرفانی درس میگه. این مطلبی است که مرحوم دکتر حائری نقل میکنه در مقدمه تقریرات فلسفی امام اومده عبارت. خب تمام این نگاه امام نگاه عرفانیه. خب یعنی میتونید بگی که امام یه شخصیت واحد، عرفانش ربطی به فقهش نداره، فقهش ربطی به عرفان نداره، حالا دینشناسی انسان در هم تنیده است. قطعا امام اون نگاه عرفانی که داشت و ولایت و خلافت رو تبیین کرد در اون مسوار هدایت، خب با اون نگاه سیر من الخلق الى الحق و سیر من الحق الى الحق و سیر من الحق الى الخلق بالحق و سیر من الخلق الى الخلق بالحق رو طی کرده. یعنی ولایت سیاسی عرفانی امام با ولایت سیاسی فقهش هماهنگه. نمیشه بگیم آقا یه چیزی و یه چیزی ربطی به هم نداره. توجه دارید؟ این اولا. ثانیا خود حضرت امام داره به گورباچوف میگه که این مطلبی به شما میگم که در سیاست شما تأثیر گذاره. یه مشکل شما این چیزا نیست، مشکل شما نرو به دامن غرب، اونا مشکل دارند و در آینده مشکلات بیشتری خواهند داشت. مشکل شما توحیده. بعدم که توحید میخواید یاد بگی، یعنی توحید در سیاست تأثیر گذاره، توحید در سیاست تأثیر گذار نیست. خب توحید در سیاست که تأثیر گذار هست که قطعا هست، خب توحید چه توحیدی؟ این توحید عرض کنم آبکی متکلمان متحجر قشری یا توحید عرفانی؟ معلومه امام توحید عرفانی، لذا میگه اولا امام بهشون نمیگه بیایید مثلا متکلمین رو بشناسید، فلاسفه رو میگه، از بو علی میگه، بعد فارابی،
بعد توزه نسبت حکمت مشام امام علقهی نداره ها. حائری میگه ما یه وقت اشکال به امام میگرفتیم حکمت متعالیه، چون هم یه دور منظومه هم یه دور اسفار رو حائری پیش امام خونده بوده و اشکال میگرفتیم. امام فرمود شما مشکلتون اینه که ذهنتون با مشا انس گرفته و ذهنتون از مشا استبرا کنید تا بعد این بحثا رو بفهمید. توجه دارید؟ یعنی عرض من اینه که امام با این وجود که مثلا مشا هم چیز نداره، تعلق نداره، ولی میگه ابن سینا رو، نمیدونم فارابی رو، بعد کم کم بهش میگه شیخ اشراق رو، بعد میگه ملا سعد و بعد میگه ابن عربی رو. نمیخوام به شما بگم حالا ابن عربی بزرگ مرد فلان رو، یعنی داره اصلا کاملا دو چهارتاست که خداشناسی بر سیاست تاثیر گذاره. وقتی میفرماید خرمشهر رو خدا آزاد کرد، این یک بیان عرفانیه، این تبیین عرفانیه، تبیین قشری رجا داریم. بنابراین میگه وقتی کسی این اصول مبادی رو بلد باشه دیگه، مثلا متاسفانه این که نمیشناسن این مباحث رو، همینطور که ادعای مطرح میکنند و ما رو هم به زحمت میندازن، حالا خب حرف زدن مهم نیست، زدن خب به هر حال دهن بعضی آدم ها بازه، مثل در چاهای خشک بیابون هم بازه، توجه دارید که یه قطره آب هم به انسان عطا نمیده. اما خب ما رو واقعا به زحمت میندازن، این همه کارهای مهم و اساسی و مبنایی داریم، بعد بیم این مباحث خیلی زنگ میزنن جای مختلف، این عوضه شما جواب بدین، عوضه شما بدین توجه، بعد کارهای اصلی رو ول کنیم، بیم به این بچه‌هایی که نه فلسفه خوندن، نه عرفان خوندن، نه حاضرن بخونن، نه عرض کنم ذره ای تفتون دارن، بعد هم تو اظهار نظر میکنن، خب آدم رو به زحمت میندازن. می‌فرماید که قد اشرنا الیه مرارن کی یتفتن الیه و ینتفع، ینتفع به کی تفتن و نفع پیدا کند، من وفق له. خب این اشراق دم. اگر نکته‌ای دوستان دارم بفرمایید. همون بله بله نه نه همینه، یعنی نه مرحوم حائری یه دور منظومه با اسفار خونده بودن، ولی دیگه ایشو تدبر تغییراتی نداشتن. بعد مرحوم اردبیلی ایشون اومده و یه بخشی از بحث امام رو که جاران حضور داشته تقریر کرده، توجه دارید؟ اینو من از خواست خودم هم تحقیق کردم، یعنی یه چند نفری بعد در نهایت خود من دیدم که بعد چاپ شد، همین سه جلد رو تصویر دست ما بود موقعی که ما مجرد بودیم و فیضی حاجه داشتیم، نبی از اتمام دادند و مروری کردیم و بران جای امام مثلا مطلبی از اشارات و مطلبی از بو علی ما میگشتیم تو آثار بو علی تو پیدا کنیم، آدرس بعضی آدرس ها اینا رو برای یا اشعاری داشت میرفتیم پیدا میکردیم، مستند سازی میکردیم در واقع اصلا. نه نه جلد 89 اسفاره در واقع بحث های انسانشناسی و معانه. بله عرض کنم خدمت شما الاشراق الهادی عشر فی ان ایل اجسام یحشر و فی الاخرت مع الارواح و ایها لا یحشر و ایها لا یحشر اگر به ان ببرمد. اشراق یازدام این است که خب شکی نیست که اجسام هش بیدان میکنه، اصلا مشهد چهارم در باید معاد جسمانی بود و بدون شک حشر اجسام هم داریم، اما سوال این است که کدام جسم انسان در آخرت محشور می شود و کدام جسمش محشور نمی شود با روح، یعنی حشر روحانی رو که قطعا داریم، حشر جسمانی رو هم داریم، سوال این است کدام جسم با روح حشر پیدا می کند و کدام جسم حشر پیدا نمی کند. یعنی در واقع انسان دارای دو جسم است، یه جسم مادی عنصری دارد و یه جسم مثالی دارد. در واقع این که گفتیم شاید ارواح به تدبیر اجسام می‌پردازند، اون جسمی که مستقیم و بی‌واسطه تصرف می‌کند در اون در واقع روح برش تصرف پیدا میکنه، تصرف اولی و ذاتی، اون جسم جسم مثالی است، یعنی نفس بر جسم مثالی تصرف میکنه و تدبیر جسم مثالی رو داره، وقت به واسطه جسم مثالی بر جسم مادی تأثیر گذار است. بنابراین وقتی نفس از بدن مادی جدا میشه، بدن مادی میپوسه، ولی نفس هست و نفس هم حقیقتش اینه تا زمانی که روح و نفس مدبر بدنه، پس حتما یه بدنی همراه روش. اون بدن چیه؟ بدن مثالی، و با اون بدن مثالی هشونش پیدا میکنه. این کل در واقع اشراق 11 عبارت رو بخونیم، میگه فی ان ایل اجسام یا شرف الاخره الارواح و ایه ها لا یعشق، کدام جسم در آخرت با روح، کدام دست از اجسام در آخرت با ارواح محشور می شوند و کدام دست محشور نمی شوند. اعلم ان الارواح ما دامت ارواحن لا یخلو من تدبیر اجسام لها، میگه بدان که ارواح تا زمانی که ارواحن از تدبیر اجسامشان، الاجسام لها یعنی اجسامشان، خالی نیستن، یعنی روح تا زمانی که روحه کارش تدبیر جسمه. چون اگر روح رسید به مرحله عقل تام دیگه خب مجرد تامه و تدبیر جسم نداره، البته با واسطه تدبیر عقل دارن اما مباشرتا تدبیر ندارن، اما روح تا زمانی که روح از تدبیر جسم به همراه بود. ولی اجسام و قسمان، اجسام هم دو قسم، قسم یتصرف فی نفوس تصرفا اولیا ذاتیا من غیر واسطه، یک قسم این است که نفس در اون اجسام تصرف میکنه، تصرف اولی ذاتی من غیر واسطه ده. اولیا ذاتیا یه معنا داره، معناش یه من غیر واسطه ده. من غیر واسطه در واقع تفسیر اولیا ذاتیا است، یعنی هم ابتدا نفس به این جسم تعلق پیدا میکنه، تعلقش هم ذاتی است، یعنی واسطه در عروض نداره و بدون واسطه هم هست. و قسمان یه تصرف ثانویان بالعرض به واسطه تن جسم آخر قبله، جسم دیگری داریم که نفس در اون جسم تصرف میکنه اما تصرف ثانوی بالعرض، یعنی چی ثانوی بالعرض؟ یعنی به واسطه جسم دیگری که قبل این جسم است، یعنی نفس به واسطه جسم مثالی تصرف میکند بر جسم از کنم عنصری. بر قسم الاول، این بر قسم الاول یعنی جسم اول مثالی، این لیس محسوسا به هذه الحواس الظاهره، به این حواس ظاهره درد نمیشن، لانه غائب عنها، برای اینکه این جسم مثالی از حواس ظاهره غائبن، لانها چون این حواس ظاهره، انما یحس بالاجسام التي هي من جنس ما يحملها من هذه الاجرام التي كالقشور و يؤثر فيها سواء كانت بسيطه كالماء والهواء مركبه كالموالي و سواء كانت لطيفه كالارواح البخاري او كثيفه كهذه الابدان اللحميه الحيوانيه و الاجساد النباتيه. میفرماید که این حواس ظاهری درک میکنن، حس میکنن اجسامی رو که از جنس خودشون هست، از جنس ما، از جنس جسمی که یحمل ها، که حمل میکند اون جسم حواس را، یحمل ها رو بزنی ضمیرشون به جسم، یعنی در واقع به ما، ها رو ضمیرش رو بزنی به حواس ظاهره، ما هم یعنی جسم. می‌فرماید این حواس ظاهره حس می‌کند اجسامی را که در واقع از جنس جسمی باشد که اون جسم حواس را هم می‌کند، یعنی چه جسمی؟ جسم عنصری. پس حواس ظاهره فقط جسم عنصری را درک می‌کند، لذا جسم مثالی و برزخی را درک نمی‌کند. من بیان ما یحملها است، این ما یحمله ها یعنی اون جسمی که حواس داره هم میکند عبارت است از اجرامی که همچون قشورن، پوستن، مثل پوستا میمونن، قشرن، یعنی هم اجرام و عنصری مقصودشون هست. و یؤثر، یؤثر عطب به یحمله هاست، و یؤثر فیا یعنی تأثیر میگذارد اجسام و عنصری فیا در حواس ظاهره. اجسام مقصود یحس و بالاجسام، حواس ظاهره درک میکنن اجسام را، اجسامی که یؤثر فیا تأثیر میگذارن در حواس. سوان کاند اون اجرام عنصری که مثل قشورن، میخواد اون اجرام عنصری بسیط باشن مثل ماء و هوا و در واقع عناصر اربعه، یا مرکبه باشن مثل موالید. موالید مخصوصون معدن و نبات و حیوانن، اینا مولودن. از چی تولد یافتن؟ از عناصر بسیطه، یعنی عناصر بسیطه ترکیب میشن و موالید به وجود میان، البته با کمک افلاک. افلاک هم نقش دارن، در واقع افلاک نقش فاعلی دارن، عناصر بسیطه نقش عرض کنم مادری دارن، اون افلاک نقش پدری دارن، لذا بهشون میگن آباء سبعه. این عناصر اربعه این نقش مادری دارن، لذا بهشون میگن امهات اربعه. این پدر و مادرها بچهشون میشه هم موالید سگانه معدن و نبات و حیوان. البته این بحثات یعنی تو طبیعت جدید خب مطرحنی، طبیعت جدید یعنی بحثات بر اساس عناصر صد و چندگانه و مولکول ها و اتم ها و زیر اتم هایی مثل الکترون و پروتون و نوترون و امثال ذالک. و سبان کاند هم از این که این اجرام عنصری بسیط باشن یا مرکبه باشن، و سبان کاند اون اجسام، این کانت رو میتونید بزنید به مرکبه، یعنی اهم از این که این اجسام مرکبه لطیف باشن، مثل ارواح بخاری. ارواح بخاری قدیما معتقد بودن در مثلا انسان یه ارواح بخاری هست در مثلا مغز انسان که اینا مادی هن اما لطیف هن او کفیفتن، یعنی متراکمن، لطیف نیستن. که حاضر ابدان لحمیت الحیوانی و الاجساد نباتی، مثل همین بدنهای گوشتی حیوانی و بدنهای نباتی. فإن جميعها ليس ما يستعملها النفوس ويتصرف فيها إلا بالواسطة. تمام این اجسام عنصری، اجرام عنصری که گفتیم، چه بسیطش، چه مرکبش، چه لطیفش، چه کثیفش، این اجسام عنصری اجسامی هستن که نفوس اونها رو به کار نمیگیرن، در اونها تصرف نمیکنن، مگر به واسطه اجسام چی؟ مثالی و برزخی. و اما القسم الاول، ببین یه بار گفت و القسم الاول، دوباره گفت و اما القسم الاول. این قسم الاول ها همش مخصوصشون جسم اولیست که نفس بهش تعلق میگیره، خیال نکنه حالا بل جسم اول گفت حالا بعد رو به اما القسم الثانی. یعنی قسم اول یعنی همون جسم اولیه برزخی که نفس بهش تعلق میگیره، المتصرف و فیل نفوس، نفوس داره تصرف پیدا میکنه. فهوه این اجسام برزخی اخروی، فهوه من الاجسام نوریت الاخرویه، یعنی مثل اجسام عرض کنم عنصری و مرکب نیستن که تاریک باشن، ظلمانی باشن، دنیوی باشن، نخیر اینا نورانی هن، اینا اخروی هن. الحی به حیات ذاتیت، اینا زندن به یک حیات و زندگانی ذاتی، غیر قابلت للموت، موت پذیر نیستن. وحیه یعنی این اجسام اخروی، علا رتبتن من هازل اجسام المشفه،
التي يوجد هاهنا. این اجسام اخروی رتبه اعلی دارن از این اجسامی که مشفع هستن، شفافن، اما شفافه که یافت میشوند هاهنا در دنیا. یعنی ببینید ما در دنیا اجسام متنوعی داریم که گفتیم، بعضی بسیطن بعضی مرکبن. شفافترین جسم دنیوی عنصری در دنیا روح بخاری است. روح بخاری که لطیفترین و شفافترین هست. میفرماید حتی این جسم برزخی اخروی این رتبش از اجسام شفاف دنیوی مثل ارواح بخاری هم بالاتر است. حالا البته اجسام مشفه رو میتونید به آینه بزنید که بعدش داره و من اللتی یسما به روح حیوانی، یعنی اعلی رتبتن از جسمی که نامیده میشد به روح حیوانی، یعنی همون روح بخاری. یا میتونید این واو رو عطف تفسیری بگیرید که اجسام مشفه همون روح بخاری و حیوانی باشه، یا نه اجسام مشفه رو بگید مثل آینه یا مثل چیز خیلی صیقل یافته که شفافه مثل منشور و اینا، و روح بخاری هم مثال دوم، یا عطف تفسیری فرق نمی کنه. خب چرا اجسام برزخی اخروی که جسم اولن و نفس مستقیم به آنها تعلق دارن اعلی رتبتن هستن از اجسام دیگر؟ میگه به خاطر اینکه فانه من الدنیا، برای اینکه فانه یعنی کل واحد منهما، یعنی این اجسام مشفه و روح حیوانی دنیوی هن. و این کان شریفن لطیفن بالاضافه الی غیره، گرچه این روح بخاری و در واقع جسم شفاف شریفن لطیفن نسبت به غیرشان، نسبت به مثلا عناصر اجسام مرکبی مثل معدن و نبات و حیوان، اما خلاصه بله ولهذا یستحیل، به خاطر همین دنیوی بودنشون یستحیل، یعنی روح بخاری خاطر همین دنیوی بودنشون استحاله پیدا میکنن و یعو محل سریعا از محلال پیدا میکنن از بین میرن. ولا یمکن حشر الی الاخره، امکان نداره که اینا در آخرت حشر پیدا کنن. و حال اون که والذی کلام نافیه من اجسام الاخره، و حال اون که اون چیزی که کلام ما در آن است، یعنی بدنی که محل بحث ماست که میگیم در آخرت حشر پیدا میکند، من اجسام الاخره. این من اجسام الاخره خبر والذی بگیری، جمله رو هم جمله حالیه بگیری، یعنی بدنی که محل بحث ما است از اجسام آخرتی است. و یه این اجسام اخروی یحشر مع النفوس و یتحد معها و یبقا به بقایها، با نفوس محشور میشن، با نفوس متحدن و به بقای نفوس باقی هن. این و این کان شریف لطیفه را در واقع چیز بگیرید، این گسلیه بگیرید، نه شرطی که دنبال جزاش باشی. پس بنابراین معلوم شد انسان ها دارای دو جسم، نفس مباشرتن و مستقیمن به جسم برزخی تعلق دارد، به واسه جسم برزخی به جسم مادی هم تأثیر میذاره، ولی این جسم برزخی جسم مادی دنیوی نیست، آخرتی است، دورانی است، به مراتب رتبه بالاتر است از حتی اجسام شفاف و ارواح روح ارواح بخاری که در دنیا هستن. و اونی که عشو نش پیدا میکنن همین جسم برزخی و مثالی هست و این با نفس نفوس متحده. و اما برازخ الالویه، اما برازخ الالویه، برازخ الالویه مقصودشون اجرام سماوی هست، اجرام فلکی، توجه دارید. میگه فیه عین و صور خاصتم، بس تمام شد. میگه خب شما از اجرام مختلف صحبت که از اجرام فلکی حرفی نزدید، اینا چیه ازشون؟ میگه این اجرام سماوی و فلکی
این صورتن خاصتن. یعنی چی؟ یعنی تنها و تنها صورن، خصوص صورن، ماده هم راشو نیست. این صور خاصتن یعنی بلا مادتن. فحکم الارواح المدبر لها فیها یشبه ان یکون که حکمها فی الاجسام الخیالیه. میگه خب این اجرام سماوی که صورت محزن و ماده ندارد، اینا ارواح دارن دیگه، ارواح مدبره دارن، ارواح فلکی داریم، اجسام فلکی داریم، ارواح فلکی هم داریم، از قضا نفوس فلکی هم نفوس ناطقه هم طبق طبیعت قدیم. میفرماید حکم ارواح مدبره برای برازخ الویه و اجرام سماوی فیا، در این برازخ الویه هم لعا هم فیا رو بزنید به برازخ الویه که مقصود همون اجرام فلکی، شبیه این است که باشد همچون حکم ارواح در اجسام خیالیه. یعنی حکم ارواح در برازخ الویه مانند حکم ارواح است در اجسام خیالیه. یعنی چطور ارواح اجسام خیالیه رو تدبیر میکنه؟ اجسام خیالیه یعنی اجسام چی؟ خیال اینجا یعنی چی؟ منفصل یا متصله؟ این خیال منفصله ها، یعنی همین اجرام مثالی که الان بحث کردیم، اجسام خیالی بالاش بنویسیم اجسام از کنم مثالیه برزخیه اخرویه. درست شد؟ میگه تمامی بحثی که الان درباره ارواح و نسبتشون به اجسام برزخی گفتیم که تدبیر ارواح مستقیماً به اجسام برزخی تعلق پیدا میکند، میگه ارواحی که مدبر اجسام سماوی هم مستقیماً بر این اجسام تدبیر دارن و تصرفها فیها که تصرف نفوس نافل قوت الخیالیه به وجه میفهمه، و تصرف ارواح سماوی در اجرام سماوی همچون تصرف نفوس ما در قوه خیالیه است به وجهی، به یه وجهی. اینجا تشابه من جمیع جهان نیست، از یه جهت است، از یه جهت است که تو عبارت بعدی که میریم هم تبیین تشبیه رو میکنه هم تبیین به وجهن رو میکنه. توجه داری؟ پس تصرف نفس فلکی و ارواح سماوی در اجرام فلکی مثل تصرف نفوس ما در خیال ما. شما الان چطور در خیال تو تصرف میکنی؟ صورت خبر. حالا البته اینجا قوه خیالیه دارم، بعد بزنی به قوه خیالیه متصل. اون اجسام خیالیه منظور خیال منفصل بود، یعنی اجسام مثالیه برزخی آخره، ولی اینجا قوه خیالیه مقصود خیال متصل است. چطور نفس شما بر خیال قوه خیالی تصرف میکنه؟ این صورتهای جدیدی خلق میکنه، مثلا اسب بالدار رو تصور میکنید، اوندم آدم سر نمیدونم کلاغ روش میذارید، گاو میذارید، نمیدونم سر ملک میذارید، از این چیزی که آدم تو ذهن خیال پردازی میکنه. توجه دارید؟ اگه این قدرت رو داشتم چی میشد؟ اگر فلان بود چی میشد؟ اگر چنین میشد چه میشد؟ اگر این خیال بافی که آدما معمولا دارن، خودش نفسه که این سوال خلق میکنه، میگه ارواح فلکی هم تصرفشون به اجسام، اجسام فلکی این گونه است. فان الاجسام الفلکیه النوریه که مسربی بعض احمد کشف، احمد کشف بعضیشون گفتن که اونو مخصول ابن عربی یا شخص دیگریست، که اجسام فلکی رو گفتن اجسام فلکی نوریه. میگه اجسام فلکی نوریه لا خیال لها، نیست که قوه خیالی داشته، بلی یا عین الخیال، اصلا اجسام فلکی نوری عین خیال هست.
یعنی شرافت و لطافت و مثالی بودنشون مثل خیال منفصله، چون ماده ندارن، صورت محضن. پس بنابراین شبیه تصرف نفوس ما در قوه خیالی هست. این تبیین تشبیه. اما چرا به وجه میگه و کما، این کما تبیین به وجه هست، فان الاجسام تبیین تشبیه بود، کما تبیین به وجه هست. کما لا یخلو خیال الانسان عن صورته کذالک لا یخلو ذات الملک عن صورته و صورت الفلک لذات الملک که قوت الخیال لذات الانسان. می‌فرماید که همون گونه که خیال انسان از صورت خالی نیست، همیشه شما در خیال یه صورت‌های خیالیه دارید، همچنین ذات ملک از صورت خالی نیست. ملائکه صورت دارن و صورت الفلک برای ذات ملک است. یعنی بله بله نه من ملک داره بله، البته اگر بله اگر شما هم فلک داره، شما ملک داره بله، فلک هم باشه اشکالی نداره. یعنی ذات فلک خالی از صورت نیست، یعنی مرتب داره ارواح فلکیه صور این رو درک میکنه. اما اگر اینطور بگیریم، اینطور میشه که ملک بگیم، یعنی ذات ملک خالی از صورت نیست، این کبرا و صورت فلک برای ذات ملک است. یعنی ملک صورت فلکیه به اون تعلق داره، مثل قوه خیال برای ذات انسان. حالا هر دو عبارت قابل توجیه است. و هذه الزرقه المحسوسه لیست صورت السما ولا هذه الانوار المدرکه بالحس، هي انوار الموجوده في القيامه بل هي هذه منتصفه مكنوسه يوم القيامه. بعد میگه که آقا این کبودی محسوسی که تو آسمان میبینید، یعنی آسمان کبود که محسوس است، این صورت سما نیست. این صورت سما نیست و نیست حاضر انوار المدرکه بالحس، یعنی این بحثی که درباره اجرام فلکی و ارواح فلکی داریم، این انواری نیست که با حس درک می شود، حس ظاهری. لا حاضر انوار المدرکه بالحس، یه انوار الموجوده فی القیامه، یه انوار مدرکه ای که با حس درک می شود، این انوار موجودی در قیامت نیستن، انوار مدرکی موجود در قیامت نیستن، اینا دو چیزه. بله هی حاضر، یعنی انوار مدرکی به حس، این منکسفت را یعنی پوشیده است، متموست را یعنی پنهان، که یوم القیامت در روز قیامت ما با حشر اجساد نوری اخروی سر کار داریم، نه اجساد عنصری. لذا در قیامت این انوار به حس ظاهری که ما درک میکنیم، مثلا نور خورشید و فلان، اینا روز قیامت پنهانه، پوشیده است، یعنی اینا از بین میره. اونی که در قیامت ظهور دارد در واقع اجرام و اجسام عنصری نیستن، مثالی هستن. اینجا هم که در واقع بحث از برازخ علویه و اجرام سماوی و همچنین ارواح سماوی داشتیم، توجه داشته باشید اینها غیر از اون چیزیست که ما در آسمان میبینیم. این همون مطلبیست که مرحوم علامه طباطبایی داره که میگه سماوات سبع در قرآن منظور آسمان های معنوی هن. اون آسمانی که دنیوی است یه آسمان بیشتر نیست، که فرمون زین السماء الدنیا بزینت الکواکب. البته این مطلب غیر از اون چیزیست که تو طبیعت قدیم آمده. طبیعت قدیم گفتن در واقع افلاک نهگانه اینا مادی هست،
البته نفوذ ناطق هم داره، ولی ملا صدر را از مباحث عرفا استفاده کرده که نه، ما یه آسمان دنیا بیشتر نداریم که مادی نورش با حواس ظاهری درک میشه و در قیامت هم از بین میره، و انوار مثالیه هم هست که سماوات سبع هست به تعبیر قرآن. حالا این آیین عرفا میتونن مثلا افلاک نهگانه رو هم بگیرن، رجل غیر از آسمان دنیا، بقیه افلاک افلاکی هستند که از تجرد مثالی برخوردار هستند و در قیامت هم هش و نش دانن. فهازا علم شریفون یظهر به این کیفیت حشر الاجساد. این یک علم شریفی است، علم معاد شناسی، حشر شناسی، یه علم شریفی است که ظاهر می شود با این علم کیفیت حشر اجساد، که حشر اجساد نوری اخروی مثالی است نه اجساد انسانی. البته خب این مطلب دیدگاه خاص ملا صدر است که معرکه آرا شده و بعضی از آیین قرار قشریات که تکفیر میکنند اینا به خاطر هم بحث معاد ملا صدر است. اینطور هم نیست که همه طرفداران یک من متعالی این نظر رو قبول داشته باشن. مثلا مرحوم حاجی سبزواری خیلی اصرار داره به این نظر، توجه داریم، ولی مثلا آقا علی حکیم در بدایه قبول نداره. مرحوم عرض کنم خدمتون آقای شیخ محمد تقی آملی در شهر منظومه قبول نداره، تعلیقی که بر منظومه داره. عرض کنم خدمت شما در این باره شاگردان علامه طباطبایی بعضیاشون میگن علامه طباطبایی قبول نداشتیم، بعضی ها میگن نه قبول داشته، مثلا جلو دیگران نقدی میکرده. حالا به هر حال بین بعض شاگردان علامه خب این دو تا دیدگاه هست، ما هم که علامه رو ندیدیم که ازش سوال کنیم ببینیم کدوم نظر درسته. بذار شاگردان علامه برای دو تا تفسیر مختلف علامه داره. علی حالا این مطلب با نصوص زوار نصوص دین خیلی سازگاری نداره، توجه دارید. از هم اینه که میشه ما وجود جسم برزخی رو بپذیریم و حتی حشرش هم بپذیریم، بگیم مثلا در این مقطعی که نفس از بدن جدا میشه، نفس مدبر جسم برزخی است، همین جسمی که ما تو عالم خواب میبینیم جسم برزخی است، طرف از دنیا رفته ولی ما جسمش رو میبینیم، میاد حرف میزنه از اون عالم میگه مثلا فرض از دنیا رفته، خب بستگان ناراحتن، حالا این جاش خوبه خوب نیست، میاد به خوابشون میگه خیلی سخته اون عالم ولی من راحتم، یا فعلا مثلا در این پرسش و پاسخ ما فعلا گیر کردیم. خب این داره این جسم برزخی داره حرف میزنه، جسم مادی نیست، داره از اون عالم سخن میگه حرف میزنه، ولی علاوه بر این میتونیم بگیم در قیامت نه در عالم برزخ، در قیامت جسم مادی هم حشر پیدا میکنه، اما طبیعتا مادی بودنش مقتضای اون عالم هست، یعنی اینجا نیست قواعد فیزیکی این عالم اونجا هم باشه، نه غیر یا عالم ما هم عالم ماده است ولی با یه قوانین خاص دیگری، مثل که خواهم این عالم ماده چقدر قوانین متعدد متنوع دارن، اجسام وقتی تغییر بدن و قانونش رو تغییر بدن، خب این اجسام وقتی در عالم تغییر بده کرد متناسب با عالم قیامت شد، قوانینش هم متناسب با خودش خواهد بود. شما فرموش داشت بله بله جسم، چون برام بله نه نه جسم که تعریفش نیست، قابل ابعاد ثلاثه هست بله، ولی در واقع هیولا نداره. و صلی الله علی محمد و آله.